صفحه 222 وساطت برادران قشقایی برای فرزاد پاییز و زمستان 1942 برابر با 1321 28 ورود محمد حسین و ملک منصور قشقایی به زندگی همایون فرزاد مرحله مهمی را در مناسبات او با آلمان ها رقم زد. او بدین طریق با برادران قشقایی ارتباط یافت. در خلال نخستین ماهای اقامتش در استانبول به دایی‌اش سید محمد علی جمالزاده که در ژنو بود نامه نوشت و ضمن مطلع داشتن او از قصد سفر به آلمان از او خواست اگر کمکی از دستش برمی آید کوتاهی نکند. دایی‌اش پاسخ داد که محمد حسین و ملک منصور قشقایی از دوستان او هستند و می توانند کمک کنند، ولی فرزاد که تمایل چندانی نداشت که به یک ایرانی دیگر رو بیاندازد و استمداد کند در این زمینه اقدامی انجام نداد. 29. یک روز مقارن با دوره ارتباطش با خانم آدرهولت با حبیب اخوان ملاقات کرد که پیشتر در یکی از هتل‌های استانبول به او معرفی شده بود. اخوان اظهار داشت که به تازگی از آلمان آمده و پرسید که آیا محمد حسین قشقایی را می‌شناسد یا خیر. در ادامه افزود که وی محمد حسین قشقایی فرزاد را به عنوان خواهرزاده جمالزاده می‌شناسد و از این متعجب است که چرا هرگز به او نامه ننوشته است. به نظر می‌آید که جمالزاده هنگامی که برادران قشقایی در وصول پول مشکل داشتند از لحاظ مالی به آنها کمک کرده بود و آنها سپاسگزار او بودند. از این رو فرزاد خود را محمد حسین معرفی کرد. سی فرزاد برای ایرانیانی که از آلمان به ترکیه می آمدند تبدیل ارز کرده و مختصر سودی نیز برای خود بر می داشت. این امر را بیشتر از طریق مصورنامی انجام می داد که در بازار بر اساس لیره ترکیه کار می کرد. معاملات فرزاد بسیار محدود بود و معمولاً به تبدیل چند فرانک سوئیس یا ریال ایران منحصر می شد، ولی برای محمد حسین 500 دلار خرد کرد و در نتیجه آن دو خیلی دوست شدند. 31. محمد حسین معمولاً برای صرف غذا یا رفتن به سینما از فرزاد دعوت می کرد و یک بار نیز به او گفت که در آلمان دوستی دارد به نام حسن قریشی. به گفته محمد حسین قشقایی او می توانست فرزاد را در اخذ ویزا یاری دهد و توصیه کرد که نامه ای به او بنویسد. در آغاز فرزاد میلی نداشت که از قریشی تقاضای کمک کند، زیرا از احمد اکبری و محمد آخوندزاده سلماسی در مورد او خوب نشنیده بود، ولی محمد حسین اصرار ورزید و در نهایت آن دو به تلگراف خانه رفته طی تلگرافی از قریشی خواستند که برای ویزا وساطت کند. پاسخ آمد که ویزا از برلین ارسال شده است. 32. سپس فرزاد بار دیگر به دیدار هایزلاین شتاف، ولی به او گفته شد که ویزایی نرسیده است. ماجرا محمد حسین گفت در میان کار خود را با خانم آدرهولت قطع کرد و اگرچه او را در خیابان دید و وعده داد که مجدداً به دیدارش برود، هیچگاه این ارتباط برقرار نشد. 33. محمد حسین تصمیم گرفت خود به سفارت رفته ببیند که چه بر سر ویزا آمده است. هنگامی که مراجعت کرد به فرزاد اطلاع داد که ویزا آمده ولی وابسته نظامی با صدور آن مخالفت کرده است. او گفته بود که محض اطلاع از این ماجرا از کوره در رفته و به آلمانی ها گفته بود که در صدور ویزا برای ایرانیان ناباب کوتاهی ندارند، ولی از صدور آن برای ایرانیان خوب خودداری می کنند. مکاتبات همایون با برادرش مسعود، زمستان 1942، فوریه 1943، زمستان 1320، بهمن 1321. 34. همایون فرزاد پیش از ملاقات با محمد حسین از برادرانش هوشنگ و مسعود نامه‌هایی دریافت داشته بود. هوشنگ از سفر مسعود به لندن نوشته بود و مسعود نیز در کارت پستالی که از یکی از شهرهای آفریقا ارسال داشته بود به همایون توصیه کرده بود سعی کند از طریق انگلیسی ها کاری پیدا کند. مسعود همچنین ضمن کارت پستالی از لیسبون توصیه‌اش را تکرار کرده بود. 35. پس از ورود محمد حسین به استانبول، فرزاد از مسعود در لندن تلگرافی دریافت کرد که توسط حسن تقی‌زاده سفیر ایران در بریتانیا از طرق دیپلماتیک ارسال شده بود. در این تلگراف مسعود پس از احوال پرسی پرسیده بود که آیا محتاج کمک است یا خیر. همایون طی تلگرافی پاسخ داده بود که پولش تمام شده و مایل است به ایران بازگردد. این موضوع را به دیگر ایرانیان استانبول نگفت، زیرا اکثر آنها هوادار آلمان بودند و نمی‌خواست آنها بدانند که برادری در لندن دارد و به علاوه می‌دانست که ویزایش در کنسولگری آلمان محفوظ است و نمی‌خواست شانس به دست آوردنش را از دست بدهد. 36. مسعود به تلگرام همایون پاسخ داد که شورای بریتانیا آماده آن است که ترتیب سفر او را به لندن بدهد. پارقی شورای بریتانیا، این نهاد مسئول توسعه روابط فرهنگی و آموزشی بریتانیا با دیگر کشورهاست. ادامه متن. همایون باید یکی دو ماه دیگر نیز در استانبول درنگ کرده و مسعود ماهی 10 پوند انگلیس برایش ارسال خواهد داشت. ولی همایون نمی‌دانست که شورای بریتانیا چیست و فکر شاید اشتباه شد و منظور کنسولگری بریتانیا است. اون نمی‌خواست هم به کنسولگری بریتانیا برود و هم به کنسولگری آلمان، چرا که از آن بیم داشت این امر هم ویزای آلمانش را به خطر اندازد و هم چشم‌انداز هر گونه روابطی را با انگلیسی ها. تصمیم گرفت این تلگراف را محمد حسین نشان ندهد، زیرا هنوز مطمئن نبود که وی هوادار آلمان نباشد. لذا با سرگرد همایون مشورت کرد و وی به او توصیه کرد که به انگلستان برود، زیرا در آنجا می تواند روی اختراعش کار کند. فرزاد اضافه کرد که وی سرگرد همایون از سر تجربه صحبت می کرد و به این نتیجه رسیده بود که بریتانیا در قیاس با آلمان از شانس بیشتری برای پیروزی در جنگ برخوردار است. همایون این نظر را جدی گرفت، زیرا سرگرد همایون وابسته نظامی ایران در برلین بوده، فرصت یافته بود که از جبهه شرق نیز بازدید کند. 37. فرزاد هنوز نمیتوانست تصمیم خود را بگیرد. به یاد آورد که محمد حسین تحصیل کرده انگلیس بود و در آخر تصمیم گرفت خطر کرد و تلگراف را به او نشان دهد، به ویژه اینکه اخیراً به دلیل خودداری آلمانی ها از صدور ویزا شروع کرده بود به صحبت کردن بر ضد آنها. یک روز هنگامی که محمد حسین در خیابان با فرزاد دیدار کرد، متوجه شد که او فرزاد نگران به نظر می آید و از او علت را پرسید. همایون تلگرام مسعود را نشان داد و محمد حسین فوراً به او توصیه کرد که به انگلستان برود و پیشنهاد کرد که از لحاظ مالی نیز از او حمایت خواهد کرد. سپس از فرزاد پرسید که خواسته های واقعیش چیست؟ فرزاد پاسخ داد که در نظر دارد به انگلستان و سپس آمریکا برود و تنها پس از اقامتی در این کشورها سعی خواهد کرد از آلمان نیز دیدار کند. در این هنگام محمد حسین اندکی تأمل کرد و گفت ماهی 10 پوند پول چندانی برای استانبول نیست و احتمالاً ترتیب سفر به انگلستان مدتی به طول خواهد انجامید. شاید بهتران باشد که همایون به آلمان برود، زیرا به هر حال برای سفر بعدی به انگلستان فرصت بود. قول داد که مجدداً به سفارت آلمان برود و ببیند که آیا میتواند ویزا را بگیرد یا خیر. فرزاد خواهان آن بود که برای اجتناب از هر گونه سوء تفاهم بعدی آلمانی ها از حضور برادرش در لندن مطلع گردند، ولی محمد حسین بهتران دانست که این امر به فرصتی دیگر محول شود که او خود بتواند موضوع پوتس در برلین در میان گذارد. 38. محمد حسین بار دیگر به دیدار آلمانی ها شتافت و پس از مراجعت به فرزاد گفت این پروفسور هینتس مسئول امور ایران است که ویزای او را نگه داشته است. هینتس به محمد حسین گفته بود که ویزا را خواهد داد، ولی اول باید با فرزاد گفتگویی داشته باشد. در نتیجه فرزاد به دیدار او رفت و او را فردی یافت بلند بالا با موهای اندک و چهره‌ای فوق‌العاده مکار. هینتس به او گفت که ترجمه‌های او از جراید ایرانی را خوانده است و از این بابت به او تبریک گفت. سپس اظهار داشت که در مورد تاریخ ایران کتابی نوشته است و از فرزاد پرسید که آیا او را دریافتن معنای چند کلمه فارسی یاری خواهد کرد یا خیر. از او می‌خواست که برای این امر چند روز بیشتر هم بماند و از خواب او سری بزند. فرزاد حاضر نشد، زیرا به این نتیجه دور از انتظار رسیده بود که هینتس مخصوصاً برای کمک گرفتن از او برای امور شخصیش صدور ویزایش را به تأخیر انداخته و از این بابت ناراحت بود. با این حال فرزاد از او خواست که کلمات مورد بحث را به او نشان بدهد و همانجا کار آنها را تمام کرد. برخی از این کلمات واژه‌های جدید فارسی بودند که هنوز در لغتنامه‌های معمولی یافت نمی‌شدند و برخی کلماتی عربی تبار که معنای آنها در زبان فارسی تفاوت می‌کرد. فرزاد اظهار داشت که زبان فارسی هینتس بسیار مدرسه‌ای و یادآور زبان سعدی و آثار کلاسیک فارسی بود. هینتس از بابت ترجمه‌ها که در عرض نیم ساعت صورت گرفت مشعوف شده و و همانجا ویزای او را تحویل داد. 39. پیش از آنکه فرزاد برود، هینتس از او خواست که از زایلر که سرکنسول بود نیز دیداری به عمل آورد. همایون نیز چنین کرد و او را فردی یافت بلند قامت با موهای سفید. از آنجا که مدت زمانی کوتاه نیز در ایران بوده، اندکی فارسی صحبت می کرد. زایلر اظهار داشت که از اینکه اینقدر معطل شده بود متاسف است و این سوء تفاهم تماماً متوجه یاور است که گفته بود همایون دیگر نمی‌خواهد به آلمان برود. ورود فرزاد به آلمان و نخستین ماه‌های اقامتش در برلین. فوریه تا مه 1943، بهمن 1321 تا اردیبهشت 1322. 40. اندک زمانی پیش از آنکه فرزاد در اواخر فوریه 1943 اوایل اسفند 1321 استانبول را ترک گوید، ملک منصور قشقایی برادر محمد حسین بدانجا رسید و فرزاد گفت که میتواند در مدت سفر او از منزلش در برلین استفاده کند. به او گفت که کلید منزل را از حسن قریشی بگیرد. 41. اگرچه محمد حسین و فرزاد می‌خواستند با هم سفر کنند، ولی محمد حسین مجبور شد دو روز زودتر حرکت کند، زیرا ویزای بلغارستان او در حال انقضا بود. معهازا او در هتل اسلاونکای صوفیه منتظر او یعنی فرزاد ماند و سپس به اتفاق راهی برلین شدند. آنها طی مخابره تلگرافی به قریشی از او خواستند که به اتفاق احمد خان آقا بیگزاده در ایستگاه آنهاتر برلین منتظر آن دو باشند. فرزاد از قریشی برای کمک به صدور ویزا تشکر کرد و یک شب هم نزد او ماند. از آنجا که آخوندزاده و احمد اکبری پیشتر در استانبول از قریشی بد گفته بودند، وی از شخصیت و میهمان نوازی آشکارش شگفت زده شد. فرزاد این تعارض را به حساب آن گذاشت که آن دو برای شاهرخ کار می‌کردند و قریشی نیز برای برادران قشقایی. 42. فرزاد سپس به منزل ملک منصور واقع در شماره 14 خیابان گزبرشت نقل مکان کرد و برای آموزش در دانشگاه فنی دست به کار شد، ولی در این امر با دشواری‌هایی روبرو شد، زیرا آلمانی‌ها دیپلم ایرانی او را به رسمیت نشناخته و او نمی‌خواست کل دروس ابتدایی فیزیک را از نو بیاموزد. ولی به دیدن یک ایرانی رفت، موسوم به داوود منشیزاده که همراه با همسر آلمانی و فرزندانش در پوتسدام زندگی می کرد و مترجم رسمی آلمانی ها بود. دیپلمش را ترجمه کرده از نو به مقامات دانشگاه فنی مراجعه کرد. اگرچه به او گفتند که آن را بررسی کرد و تصمیم خواهند گرفت که آیا به یک امتحان ورودی نیاز هست یا خیر، ولی لزومی به امتحان پیدا نشد و فرزاد در ترم پنجم مشغول شد. مطالعات او حدود 5 ماه به طول انجامید. 43. مخارج سفر فرزاد را محمد حسین تقبل کرده بود، از این رو هنگامی که بدانجا رسید حدود 200 دلار و 100 فرانک سوئیس داشت که حسن قریشی توانست آن را به رقمی حدود 5000 مارک تبدیل کند. پلیس خواستاران شده بود توانایی فرزاد در تأمین هزینه اقامت و تحصیلاتش را یک تاجر تضمین کند که قریشی نیز چنین کرد. دیگر ایرانیان برلین. 44. فرزاد مدعی است که با دیگر ایرانیان مقیم برلین آشنایی چندانی نداشت، زیرا وی گرفتار تحصیل بود و اکثر ایرانیان برلین را جوانان سبکسر و بی‌مسئولیتی تشخیص می‌داد که وقت خود را بیشتر به شادخاری و خانم بازی می‌گذراندند. یکی دو نفر سعی کردند او را جذب تشکیلات شاهرخ نمایند، ولی به هیچ وجه داخل کار نشد. او می‌گوید که اکثر کارآموزان دویزبرگ از گروه شاهرخ بودند، همانند اردشیر تربیت و اکبر اکبر. احمد اکبری فت که یکی از آشنایان او بود بر ضد شاهرخ نبود، ولی بیشتر برادران قشقایی تمایل داشت که به اتفاق قریشی خیلی ضد شاهرخ بودند. 45. از فرزاد در مورد ایرانیانی که برای رادیو متروپول و رادیو برلین کار می‌کردند پرسش به عمل آمد. وی در پاسخ اظهار داشت که سرپرستی بخش فارسی رادیو متروپول را شاه بهرام شاهرخ بر عهده داشت. گوینده رادیو سپاهی بود که او نام کوچکش را نمی‌داند، ولی پدرش مهندس سپاهی در وزارت صنایع ایران کار می‌کرد. پسرش در مدرسه صنعتی آلمان معماری می‌خواند و سپس در ازای حقوق ماهیانه‌ای بین 200 تا 300 مارک برای رادیو متروپول کار می‌کرد. او پول چندانی نداشت. یادداشت: این فریدون فرهد سپاهی است. 46. مدیر بخش فارسی رادیو عادی برلین نظام الدین اخوی بود. گویندگان آن احمد اکبری فتح، بنگرید پاراگراف 44 و علی روستا بودند. اردشیر تربیت نیز مترجم توانا و رسمی رادیو بود. برادر جواد رمضانی محمد نیز هر از گاه کارهایی برای رادیو انجام می داد، ولی این موضوع کتمان می کرد. اکبر نیز در آنجا کار می کرد و همچنین آکفه منشیزاده، خواهر داوود منشیزاده مذکور در پاراگراف 42 که گوینده زن رادیو بود. آکفه دلواپس برادر دیگرش حسین علی بود که در تهران زندگی میکرد و فرزاد در ایام اقامت در استانبول به عنوان واسطه میان آکفه و مادرش عمل کرده بود. آکفه با نزهت خواهر فرزاد همشاگردی بود است. 47. آلمانی ها خود نیز سعی کردند فرزاد را جذب رادیو برلین کنند. 800 تا 1200 مارک نیز پیشنهاد کردند ولی او نپذیرفت. قریشی به دیدارش آمد و با طرح این استدلال که آلمانی‌ها خود جوانانشان را به جبهه اعزام داشتند و اجازه نمی‌دهند دانشجویان خارجی بدون اینکه سهمی از تلاش‌های جنگی کشور را عهده‌دار شوند ول بگردند، سعی کرد او را متقاعد به همکاری کند. قریشی رقم را تا 2000 مارک بالا برد، ولی فرزاد خاطر نشان ساخت برادری دارد که در لندن برای بی بی سی کار می‌کند و اگر پیشنهاد قریش را بپذیرد هم برای او خطرناک خواهد بود و هم برای مسعود، زیرا انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها و یا هر دو ممکن است تصور کنند که آن دو با یکدیگر در تماس هستند. فرزاد خاطر نشان ساخت که این امر نیز کاملاً محتمل است، زیرا هم او و هم مسعود به فونتیک علاقه‌مند هستند و به نوعی نشانه رمزی می‌توانند با هم صحبت کنند. از این رو فرزاد از قریشی خواست که بحث را پایان یافته تلقی کند و به آلمانی ها بگوید که او لکنت زبان دارد. با این حال وی هنوز از بابت عواقب کار نگران بود و از آن بیم داشت که با رد پیشنهاد سخاوتمندانه آلمانی ها آنها به زور متوسل شوند. فرزاد تصمیم می گیرد که به گروه آنتون ملحق شود. مه 1943، اردیبهشت 1322. 48. در یکی از روزهای ماهمه محمد حسین به فرزاد تلفن کرد و از او می‌خواهد که به سرعت به دیدارش بیاید. فرزاد چنین می‌کند و محمد حسین به او می‌گوید از آنجا که او تنها دوستی است که به او اعتماد کافی دارد، می‌خواهد راز مهمی را با او در میان بگذارد. او گفت آلمانی‌ها بر اساس دریافت پیامی از مایر که او محمد حسین قشقایی وی را هیچگاه ندیده است، قصد دارند هواپیمایی را به حوزه قشقایی بفرستند. محمد حسین به منظور برحذر داشتن ناصرخان از اعتماد به آلمانی ها و اینکه او باید به جانب انگلیسی ها روی بیاورد، تصمیم گرفته بود با آن هواپیما برود. او پیشتر نیز با ارسال پیام هایی توسط رحیم نصرتیان، امیر همایون جواد بوشهری و سرگرد همایون ناصرخان را از شولتز برحذر داشته بود. ولی ظاهراً ناصر هیچ یک از این پیام‌ها را دریافت نکرده بود. 49. فرزاد اضافه کرد که از ناراحتی آشکار محمد حسین بسیار دلتنگ شد و احساس کرد که باید برای جبران تمامی همراهی‌هایش در این دوره کاری بکند. وی بر این باور بود که خانواده مهمی چون قشقایی نباید آلت اقراض و دسائس آلمان قرار گیرد و اعزام یک چنین هیئتی به هر حال برخلاف منافع ایران است. به علاوه کاملا آشکار بود که هیتلر محبوبیت خود را نزد مردم آلمان از دست داده و شکاف عمیقی بین مردم و اس اس ایجاد شده بود. این امر به همراه بمباران برلین در یک حمله اخیر نیمی از دانشکده فنی منهدم شده بود، فرزاد را بدین باور رساند که آلمان جنگ را خواهد باخت. به کار اختراعش نیز نمی‌توانست برسد، زیرا اولا متوجه شد که در مورد دشواری‌های خاص این طرح به مراتب بیش از استادش می‌داند و او نمی‌تواند کمکی بکند و ثانیاً آنکه تمامی مؤسسات آلمانی گرفتار کارهای جنگی بودند و نمی‌توانستند منابعی را به تحقیقات غیر ضروری اختصاص دهند. فرزاد از جیره‌بندی راضی نبود و می‌خواست به جایی برود که خوراک بیشتری نصیبش بشود. و بالاخره آنکه می ترسید آلمانی ها او را به کار کردن در رادیو با تمام مخاطرات پیش گفته در پاراگراف 47 وادار کنند و به نظرش رسید که شاید این هیئت اعزامی راه برون رفتی را فراهم سازد. با توجه به تمامی این موارد تصمیم گرفت جای محمد حسین را بگیرد. فرزاد به محمد حسین گفت که وی در قیاس با او شخص مهمتری است و نباید با ورود به حوزه تحت کنترل انگلیس آن هم در یک هواپیمای آلمانی خود را به خطر بیاندازد و پیشنهاد کرد که خود عهده‌دار رساندن آن پیام به ناصر گردد. 50. محمد حسین در آغاز از پذیرش پیشنهاد فرزاد سرباز زد ولی در نهایت قبول کرد. وی اصرار داشت که آلمانی ها قصد دارند 4 آلمانی را اعزام دارند ولی او به دیدار پوتس رفته و از او خواهد پرسید که آیا فرزاد می تواند به جای آلمانی فارسی زبان اعزام گردد یا خیر. یاد داشته فرزاد و محمد حسین قشقایی هیچ‌چک نمی توانند نام این آلمانی را به خاطر آورند ولی می گویند فکر می کنند نام او با حرف زد شروع می شد و او در سال 1937 یا 1938 در حوالی کاکان نزد طایفه کشکولی بوده و عکس های فراوانی از آن حدود برداشته است. 51. محمد حسین برای دیدن پوتس به تریپیتس اوفر رفت تا ببیند می تواند فرزاد را جایگزین آلمانی مزبور کند یا خیر. پوتس گفت عملی است و خواستاران شد که فرزاد فردا به دیدارش بیاید. در این ملاقات پوتس ضمن ابراز خوشبختی از پیشنهاد فرزاد از او پرسید که آیا برادرش که در لندن است و محمد حسین او را از این امر مطلع کرده است ارتباط دارد یا خیر. فرزاد پاسخ داد که وی هیچگاه وجود مسعود را کتمان نکرده و با او ارتباطی ندارد. 52. سپس پوتس فرزاد را برای ملاقات با دستیارش سروان منکویتس به اتاق دیگری برد. منکویتس از فرزاد برای صرف شام در هتل ادن دعوت کرد و در طول شام به تفصیل در مورد تجربهش در جنگ پیشین جنگ اول صحبت کرد. به نظر می آید که او یکی از عوامل آلمانی مستقر در سوئد بوده و در آنجا از یک دختر انگلیسی که در کنسولگری کار می کرده اطلاعاتی دریافت می داشته و از پایان جنگ بعد هم با او مکاتبه داشته است. منکویتس در مورد هیئت اعزامی مطرح شده نیز صحبت کرد. ملاقات فرزاد با گروه آنتون ابواب جمعی استی برای اعزام به ایران. 53. فرزاد اندک زمانی بعد از ملاقات با پوتس به خانه حسن قریشی رفت و در آنجا با افراد ذیل ملاقات کرد. سروان منکویتس نماینده اطلاعات ارتش آلمان، سروان کرمیس نماینده استی، محمد حسین قشقایی و حسن قریشی. برداشت اولی فرزاد از کرمیس آن بود که به رغم استقبال گرم وی و تذکر این نکته که فرزاد فرد مناسب این کار است، او شخصی است پر انرژی، عصبی و حیله‌گر. همه آنها در مورد جنوب ایران و به ویژه فراشبند و مناطق گرمسیر قشقایی صحبت می‌کردند. آشکار بود که کرمیس میگسار قهاری است و پس از یکی دو گیلاس کنیاک به خود ستایی مشغول شد و از این می‌گفت که چگونه در زمانی نچندان دور در شیراز خواهد بود و مشغول صرف چای. وی همچنین از فعالیت‌های پیشین در ممل نیز به سخن سرایی پرداخت. پدرش از اعیان و مزرعه داران موفق ممل بود و او در زمینه تبادل مخفیانه مکاتبات بین مملند و آلمان فعال بود و لاف می‌زد که رهایی ممل به دلیل مساعی او بود است. 54. فرزاد بعد از این ملاقات همراه با قریشی مقر استی واقع در خیابان برکائر رفت. یاد داشت از طریق بازجویی‌های پیشین دریافتیم که آنجا مقر فرماندهی اداری ششم اداره اصلی امنیت رایش است. ادامه متن. ساختمانی وسیع بود در 3 طبقه با آجرهای قرمز. دفتر کرمیز در طبقه دوم بود و روی در نوشته شده بود شماره 36 یا 37 و یا احتمالاً 10-36-37. بنگرید به زمیمه الف این پیوست. فرزاد و قریشی قرار داشتند که در ساعت 10 صبح با کرمیس ملاقات کنند ولی اون نیم ساعت تأخیر داشت. وقتی که رسید آنها را به دفاتر اداری واقع در خیابان دلبروک برد. بنگرید به زمینه الف. که محل توزیع یونیفرم و اسلحه بود. روز بعد فرزاد برای آنکه از طرف کرمیس به پیووینکا معرفی شود مجدداً بدانجا مراجعه کرد. در آغاز پیووینکا حالتی متبختر داشت ولی به تدریج دوستانه تر شد. آنها تپانچه ها و دیگر ملزوماتشان را تحویل گرفتند و همچنین با افسر بلند قامت و لاغرندامی ملاقات کردند که مسئول قسمت نقشه ها بود. این نقشه ها از نوع نقشه های مقیاس بزرگ انگلیسی از ایران بودند که اسامی آنها به آلمانی ترجمه شده بود. افسر مزبور بر روی یکی از آنها گردنه مادکان در حوالی افسر را نشان داد که در آغاز قرار بود گروهانتون در آنجا پیاده شود. ولی با این حال وی خاطر نشان ساخت که گروه اسامی به یک چنین نقشه هایی با مقیاس بزرگ احتیاجی ندارد و نسخه هایی روی کاغذ نازک برای آنها تهیه خواهد شد. انتقاد فرزاد از مسائل امنیتی استی 55. در خلال گفتگوی فرزاد با افسر مسئول نقشه ها یک دختر ماشین نویس نیز حضور داشت که یونیفرم نداشت و فرزاد نسبت به مورد اعتماد بودن وی مشکوک بود. با این حال افسر مزبور اظهار داشت که حضور وی اشکالی ندارد. در این قسمت از بازجویی فرزاد در مورد فقدان تدابیر امنیتی در استی مسائلی را مطرح کرد. 56. وی اظهار داشت که در اداره خیابان دلبروک 14 نفر در مورد گروه اعزامی آنتون اطلاع داشتند که هیچ دلیلی نداشت مطلع باشند. یکی از دخترانی که در آنجا بود پرسش‌های مختلفی را در مورد ایران مطرح می‌کرد که فرزاد به هیچ وجه میل نداشت بدانها پاسخ دهد. خانه مزبور فوراً به او گفت که لازم نیست نگران باشد، زیرا او می‌داند که قرار است او را به قشقایی اعزام دارند و می‌خواست در مورد حرم ناصرخان اطلاعات بیشتری داشته باشد. فرزاد نیز در مورد زندگی عشایری در ایران حرف‌های رمانتیک فراوانی گفت و او نیز خوشحال شد. 57. در یک مورد دیگر فردی که فرزاد کفش می‌داد به او اظهار داشت که می‌داند گروه مزبور عازم ایران است و حتی از محل دقیق جایی که قرار است فرود آیند نیز مطلع است. فرزاد از این امر نگران شد، به ویژه آنکه دختر ماشین نویس به دفتر نقشه‌ها نیز وارد شد و با او وعده دیداری داد. فرزاد تعدادی سیگار که انباردار نگرفته بود به وی هدیه داد. او بدین نتیجه رسید اگر دختری را که این همه در مورد آنتون می‌داند چنین آسان به یک پاکت سیگار میتوان خرید، پس کسب اطلاع از کل ماجرا چندان دشوار نخواهد بود. وی این موضوع را با انباردار در میان نهاد، ولی او صرفاً خاطر نشان ساخت که امکان درز اطلاعات وجود ندارد، هیچ شکافی جهت رخنه وجود ندارد. 58. فرزاد که متقاعد نشده بود، به بنکویتس زنگ زد و قرار دیداری گذاشت. تفاوت میان تلاش‌های پوتس برای مخفی نگه داشتن همه چیز را خاطر نشان ساخت و بی‌مبالاتی آشکار استی را. به نظر من منکویتس از اینکه موچ استی را گرفته بسیار مشعوف است و اظهار داشت که آن را گزارش خواهد کرد. فرزاد که از احتمال واکنش اس اس در این مورد نگران بود، منکویتس را متقاعد ساخت که بگوید این اطلاعات را از یک دوست گرفته و نام او را فاش نکند. معهذا منکویتس اشاره کرد که شخص پیشوا دستور داده است که این امر کاملا محرمانه تلقی شود و او وظیفه دارد که این کوتاهی استی را گزارش کند. 59. منکویتس این مطلب را پوتس در میان گذاشت و او فوراً حد زد که منبع گزارش فرزاد است. کرمیس به محض مطلع شدن از این موضوع که استی از سوی اطلاعات ارتش آلمان مورد انتقاد قرار گرفته فوق‌العاده ناراحت شد. 60. فرزاد از بی‌توجهی استی نسبت به مسائل امنیتی نمونه دیگری را خاطر نشان ساخت. هیچ کس حاضر نبود در مورد پیام‌های مایر حتی برادران قشقایی نیز چیزی بگوید. ولی پسر بچه 15-16 سالی نسبتاً چاقی بود که در دفتر کرمیس کار میکرد. او کم و بیش مطلع مینمود و یک روز از فرزاد پرسید که آیا میداند روستای کافر کجاست؟ فرزاد که تعجب کرده بود پاسخ داد که نمیداند. سپس آن پسر نقشه ای از جنوب ایران آورد و بر روی آن جایی در جنوب شیراز را نشان داد که فرزاد متوجه شد منظور کوهر است و نه کافر. پسرک گفت این نقطه جبهه جنگ میان ناصرخان و دولت است. در این موقع فرزاد پرسید که آیا آلمانی ها این اطلاع را از طریق مایر کسب کرده اند؟ که آن پسر پاسخ مثبت داد و خاطر نشان ساخت که به طور مرتب از مایر تلگرام هایی دریافت می دارند. فرزاد خاطرنشان ساخت که کرمیز دائما این و آن را هم جنس باز می نامید و هیچ بعید نمی دانست که آن پسرک اطلاعات مزبور را بر همین نوع مناسبات از کرمیز کسب کرده باشد. 61. یک روز که در ایران بودند، فرزاد از کرمیز نظرش را در مورد تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا پرسید. شولز که در آن حوالی استاده بود اظهار داشت که آلمانی ها باید اینتلیجنس سرویس بریتانیا را سرمشق قرار دهند و تشکیلات اطلاعاتی خودشان را یک فاجعه توصیف کرد.